همین صنایع نفتی، حالا به اسم روغن، پتروشیمی و غیر مزالج. پس طبیعیه که اقتصاد ما متکی به اونه، یک.
بله.
دو، اقتصاد ما بیش از 60% اقتصاد زیرزمینیه و شفافیت که پادزهر فساد مالی هست و انضباط مالی، اتکا به صورت مالی حساب رسی شده در واحد اقتصادی، اینا از مبانی اصلی مبارزه با فساده، اینا کم تر بهش توجه شده و اون اصل قانون مبارزه با فساد که باید برای پیشگیری اقدام بکنیم،
بله،
کم تر مورد توجه قرار گرفته. همیشه خواستن با مفسدین فساد اتفاق بیفته، با مفسدین برخورد کنن، که البته این دفعه رئیس محترم قوه قضاییه این مقوله پیشگیری رو مطرح کردن و الزام قانونی، حکم حکومتی کاهش بنگاهداری و تصدیگری هم که اجرایی هنوز جدی نشده. خب در این فضا طبیعیه که ما قاچاق و اقتصاد زیرزمینی گردانندگان بخش توزیع واردات هستن
و این اقتصاد باعث میشه که قیمت ارز افزایش پیدا کنه
بر قیمت کالای وارداتی، و ما میبینیم که هر روز با قیمت دلار عملا قیمت ها میره بالا، و اگه نگاه کنیم سیاست دولت هم که تک نرخی ارز اعلام کرد در سال 97 و گفتن دیگه به ذخایر ارزی دست نمیزنی، بلکه باید صادراتچی ها ارزشون رو بیارن،
بله،
اونم صادراتچی خصولتی که اصلا روز روزش حرف دولت گوش نمیدادن، چه برسه به روز سختی، نیوردن و دلار 4200 تومانی در مرداد شد 18000 تومان.
خب
همه قیمت ها شد 4 برابر، کاهش پول ملی سپردهای مردم تقریبا به 1/4 رسید، اما دولت اومد با سیاستی که به کار برد دلار رسوند به 10000 تومان، حالا سامانه نیما معرفی کردن، اما قیمت ها پایین نیامد.
درست.
یه مدتی از 18000 تومان اومد رو 10-12 تومان، ولی میبینیم که الان کماکان به سمت بالا هستش.
آقای دکتر، نکته‌ای که دارم اینه که شما یکی از مهمترین دلایل رو فساد فرمودید و اینی که حالا ما اقتصاد زیرزمینی داریم، اما یه ذره کلانتر که بخوایم نگاه کنیم، میخوایم ببینم که این اقتصاد شرطی که متکی به دلاره اساسا راه خروجی داره؟ یعنی ما الان تو شرایط فعلی میتونیم فکر بکنیم به راهی برای گریز از این اتفاق؟
والا ببینید، شما تقریبا تمامه، ما نگاه کنیم که تاثیرگذار چیه، کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید سپرده‌گذاره رو کم کرد.
خب
یه موقعی این فضل حسن ها پدر سپردهای مرد مادر رو گفت دولت با آقا پول نیذارین توش، بیاین بذارین تو بانکای مدرن،
که هنوز هم خیلی از مردم درگیرشن.
آره، اصلا ما هم گذاشتیم، منم یکیشون بودم، ولی وقتی که همین بانکای مجاز که تحت نظارت هستن دو ارزش پول ملی سقوط کرد.
آقای هاشی، فکر میکنم که ارتباطمون قطع شد، همکارم تلاش میکنن تا دوباره این ارتباط رو برقرار کنن. داریم صحبت میکنیم درباره تأثیر افزایش نرخ ارز روی بقیه موادی که ما به صورت روزمره از اونها داریم استفاده میکنیم، حتی مواد خوراکی، و دلایل افزایش قیمت ارز، که انشاءالله اگر که ارتباطمون دوباره برقرار شد با ایشون صحبتمون رو ادامه میدیم. آقای هاشید، ارتباطمون برقرار شد.
میبینن احتکار، اونایی که پول گنده دارن، ماشین، خونه، دلار تو این صندوق های کنار بورس، سبدگردان ها پولاشون اون توه، مردم عادی هن که متضرر میشن. خب شما بیاییم به کالای مصرفی نگاه کنه، کالای مصرفی همش میره بالا، علتش چیه؟ میان مرغ ها نگاه میکنه میگن بعضش وارداتیه، شیر رو نگاه میکنه میگن علوفه وارداتیه، حالا اونا درستش میکنن، بسته بندی ها همه بر اساس محصولات وارداتیه، یعنی ما واردات شده جزء لاینفک، یعنی تو این اقتصاد دولتی ما در این سه دهه، نه تنها سه دهه، حتی در دهه 50 رونق اقتصادی ما در وقتی بوده که یا واردات زیاد بوده همواره، یعنی با پول نفت واردات، درست؟ الانم که عکسش اتفاق افتاده. حالا امسالم ما سال گذاشتیم جهش تولید، خب اگه اتفاق بیفته
دقیقا میخوام همینو بگم آقای دکتر. من میخوام بگم که الان که واردات دیگه درش بسته شده به خاطر داستان کرونا و اینها، ما بهترین
کی میگه درش بسته شده؟
بسته نشه، یعنی ما همچنان واردات داریم.
شما الان شیری که میخورین این بسته بندیش با چیه؟ فکر کردین تولید داخلیه؟ مرغ تمام برین.
خب ولی یه فرصتی بوده این شرایط برای اینکه ما بتونیم که تولید داخلمون رو بهش توجه کنیم دیگه. اینو بذارید کنار ماجرایی که توی بورس اتفاق افتاد.
ببینید اینی که از اقتصاد نفتی بیایم بیرون رو به تولید داخل و صادرات فکر کنیم، این حکم حکومتی 14 اخیر بوده، 3 دهه اخیر.
خب
دیگه آقای خامنه ای واقعا صبورن. بعد از ده چندین حکم حکومتیه مبارزه با فساد، کاهش بنگاهداری، پیار سادشون اومدن گفتن در این موارد شاید من کمتر تذکر دادم، آقایونم کمتر تذکر دادم، توجه کردن. ولی میبینیم که این اتفاق نیفتاده. ببینین الان دولت یه کار خوبی که دولت کرده اینه که اومد در سال هشتمش که تجربه نشون داده همه دولت دنبال امضا جنگ کردن و صاف و صوف کردنه مصوبه های غیر قانونشون بودن، ایش دولت اومده کاهش بنگاهداری یعنی عرضه سهام رو گذاشته.
آخه اونم که به اعتقاد خیلی ها نتونسته که جواب منطقی بده.
این دوتاست. اگه میخوان در راستای جهش تولید باشه باید پول بره تو بازار اولیه سهام، یعنی تزریق بشه در
خب مردم که آماده این داستان بودن آقای دکتر، چرا نشد؟
الان توضیح میدم. ما بورسمون بیش از 90% بازار ثانویه، یعنی پول میره کاغذ بازی، سهم خرید و فروش میشه، سفته بازیه و این متاسفانه هدایت نشد. حالا سوال اینه که آیا دولت مقصره؟ آیا ناظر بانک مرکزی مقصره؟ آیا ناظر بورس مقصره؟ جواب همه اینا نه. اقتصاد زیرزمینی در چیدمان انتخابات نماینده ها خرج میکنه، در انتخاب دولت من خرج میکنه. اینقدر قویه که هرچی دلار فروخته بشه میخرن، اینقدر قویه که تمام سهام رو جمع میکنن. مشکل ما همین عدم جدی گرفتن احکام و قانون مبارزه با فساد به ابزار یا پادزر شفافیت مالی، انضباط مالی و حساب و کتاب و صورت های مالی حساب
بشه. متشکرم ازتون جناب آقای دکتر عباس هوشی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
یکی از بدترین مشکلات در کشور همین است که اقتصاد رو ما شرطی کنیم. ببینیم چی میشه 6 ماه دیگه، چی میشه برجام، چه میشه نمیدونم. برام اقتصاد ما این چند سال اخیر شرطی، اینی که بی خطرترین کار تصمیم نگرفتنه، این جزو خطرناکترین افکاره. یکی از مشکلات کار ما همین، خیلی از فعالیت های خودمون رو موکول کردیم به اینکه ببینیم اون طرف که در اختیار ما نیست چه تصمیم بخواهد. حالا هم بعضی سعی میکنن باز دوباره اقتصاد شرطی کنن. ببینیم ابتکار رئیس جمهور فرانسه چی میشه، ابتکار پولان چی میشه، اینا رو باید بزنن کنار.
بعد از ماها وعده و وعید، اروپا یک قدم به جلو گذاشت و سازوکار مالی
مصوب این. بارها گفتم من با سرمایه گذاری های خارجی ها در کشور موافقم، هیچ مخالفتی ندارم. غربی، اروپایی.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نشانه‌های رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران،
بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم رو جلب بکنیم و به تصویب برسونیم.
کاری میخوان بکنن بکنن، کاری که ممنوع نیست از خطوط قرمز عبور نیست انجام بدن، اما افکار عمومی رو متوجه به اون نکنن، اقتصاد رو متوقف به اون نکنن. عدم انفعال در برابر دشمن، شرطی نکردن اقتصاد کشور به تصمیم اینا، یکی از مسائل مهمه. اون ستون مورد اعتماد در اقتصاد کشور بایستی مربوط به درون کشور و داخل کشور باشه، باید اقتصاد ما درونزا باشه، یعنی همون اقتصاد مقاومتی.
تقریبا فرصت نداریم، فقط دو سه تا خبر بگم که وام ودیعه مسکن زیر 30 میلیون تومان به گفته آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی بدون ضامن و بالای 30 میلیون تومان با یک ضامن پرداخت میشه. یه خبر دیگه هم این که یک کارخانه آرد در سیستان و بلوچستان پس از سالها تعطیلی به چرخه تولید بازگشته. یه دونه دیگه هم این که اکنون 99.7% جمعیت روستایی خوشبختانه از برق برخوردارن، در حالیه که در سال 2018 این میزان در جهان 79% بوده. خیلی متشکرم که با ما در بازار تهران همراه بودید، فردا هم لطفاً همراه ما باشید. پیامک امروزمون اگر اشکالی نداره ادامه میدیم فردا که دربارش بیشتر صحبت بکنیم. متشکرم از همه مخاطبانی که با ما پیامک زدن. خدا نگهدارتون باشه.
حکمت طلب و بزرگی آموز تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه
باید ابتدا تعریف سیره رو بگیم و اینکه چرا سیره اهمیت داره، سیره یعنی چی، اهمیتش از کجاست و چرا مسلمان ها به سیره توجه کردند و بعد تحقیقاتی که دانشمندان اروپایی در باب سیره پیامبر انجام دادند.
سیره پیامبر اسلام در اندیشه متفکران غربی با سخنرانی دکتر همایون همتی متخصص در رشته ادیان و عرفان تطبیقی.
اجمالا سیره یعنی تاریخ حیات پیامبر، اندیشه ها، باورها و سیره عملی و سبک زندگی و نوع رفتار و هنجارهای پیامبر، موزگیری های او در مقاطع مختلف، راه و روش پیامبر، طریقه پیامبر و نحوه رفتار و سلوک او با دوست، با دشمن، در صلح، در جنگ، هدایت هایی که ایشون برای مسلمان ها آورده بود، مجموعه اینها رو سیره میگن. حالا باز در این زمینه به قرآن هم مراجعه میکنیم بر این که مسلمان ها در مدیریت جامعه اسلامی و در تمشیت امور خودشون باید همواره به پیامبر مراجعه کنند. اما در روزگار ما هم دو سه کتاب خوب چاپ شده معرفی کنم. اولیش مال خانم پروفسور آنه ماری شیمل هست، اسلامشناس برجسته آلمانی که در شهر بن زندگی میکرد. من با شاگرداش ارتباط دارم و در شهر بون رفتم برای دیدن خونش و دفتر کارش در دانشگاه بون و پروفسور جواد فلاطوری هم سالهای زیادی با ایشون همکار بود، دوست بود، همکاری داشت و در همون قبرستان شهر بون هم دفن هست که من روی سنگ قبرش هم وصیت کرده این حدیث رو نوشتند: الناس و نیام فیضا ماتون تبهو، مردم همه در خوابند، هنگامی که میمیرند تازه بیدار میشوند. حدیث منسوب مولا علی علیه السلام که وصیت کرده بود این حدیث رو بنویسید و موقع تدفینم و اینکه جنازه رو داخل قبر میذارن برام یک سوره از قرآن بخونید، که یکی از کارمندان سفارت میگفت من از طرف سفارت شرکت کردم در مراسم، اونجا بودم و براش یک سوره خوندند و همه فاتحه دادیم و دفنش کردن. مسلمان نشده بود ولی بسیار بسیار به اسلام دلبستگی داشت، علاقمند بود به شخصیت پیامبر و از مولوی شناسان طراز اول جهانه. چند کتاب در باب اقبال لاهوری داره، درباره مولانا داره، درباره اسلام داره، ابعاد عرفانی اسلام، کتاب شکوه شمس که آقای حسن لاهوتی ترجمه کردند از ایشون هست، یک کتاب دارند محمد رسول خدا سلام الله علیه. من انگلیسیشو سالها پیش داشتم، بعد استاد حسن لاهوتی ترجمه کردن، انتشارات علمی و فرهنگی. And Muhammad is his messenger. اسم کتاب هست به انگلیسی. خیلی کتاب خوبی است و ترجمه هم ترجمه زیبا و امروزی نیست. حتما بخوانید برای تحصیل کرده ها، فرهیخته ها، روشن فکران، دانشگاهیان. کتاب بسیار مفیدی است و با کمال همدلی و سمپاتی نوشته شده. این یک کتاب. کتاب دوم مال خانم کارن آرمسترانگ هست. کارن آرمسترانگ مبلغ مسیحی بود و راهبه بود. 7 سال در دخمه های قرون وسطایی صومعه ها ریاضت کشیده بود و مبتلا به بیماری سر شده بود در اثر همین ریاضت ها و فشارها، و بعدها از مسیحیت کناره گرفت. رسماً اعلام کرد دیگه مسیحی نیست. مقیم لندن هست، مؤسسه ای داره، کتاب های زیادی می نویسه. سال هاست که دیگه مسیحی نیست و میگه من فقط یک متفکر توحیدگرا هستم، موحد، فریلنس تینکر، متفکر آزاد هستم، به هیچ دینی وابسته نیستم و خدا را قبول دارم و دینداری به سبک خودم هم دارم، اما دیگه مسیحی نیستم و توحید رو قبول دارم، خدا رو هم قبول دارم. کتابای خوبی نوشته درباره خدا، درباره بودا، درباره دیگه. کارن آرمسترانگ 3-4 کتاب از ایشون به فارسی ترجمه شده. تاریخ خدا هست، محمد در میدان جنگ هست، زندگی محمد هست، سلام الله علیه. یک کتاب داره اینشون، محمد پروفت فور او تایم، محمد پیامبری برای عصر ما، سلام الله. خیلی کتاب جالبی است و جالبه که بدونید زمانی که سلمان رشدی اون کتاب هجو نامه رو نوشت علیه پیامبر و اصحاب او، آیه های شیطانی، ایشون خودش رو علاقه شخصی خودش به عنوان یک محقق و پژوهشگر پاسخی نوشت به سلمان رشدی و دفاع کرد از شخصیت پیامبر، و خودش میگه هیچ ناشری در انگلیس حاضر نشد این کتاب رو چاپ بکنه و من مجبور شدم به کمک بعضی از دوستان مسلمانم در مالزی و پاکستان کتاب رو چاپ کنم، و به زودی کتاب چند بار تجدید چاپ شد و راه باز شد برای این انتقاد ها. خود همین هم نشون میده این مقاومت ها در برابر نشر نقد هایی که بر کتاب سلمان رشدی نوشته شده بود، نشون میده که امام درست تشخیص دادند، رهبر انقلاب، و اون کتاب تنها یک کتاب نبود، یه توطئه بود و پشت اون کتاب سازمان های جاسوسی امریکا و انگلیس بودن، وگرنه معنا نداره یک کتاب علمی نوشته بشه، کسانی هم نقدش کنن، نقد بنویسن. مسلمان هم نبوده نویسنده، خانم کارن آرمسترانگ سابقه مسیحیگری هم داشته، چرا اینقدر مقاومت، چرا چاپ نکنن، چرا اینقدر اذیت کنن؟ و خودش توضیح داده چه فشارها، چه اذیتهایی براش پیش اومده. به هر حال بعد از اون 3 کتاب دیگه راجع به پیامبر نوشت و من آلمان بودم بعد از اون سخنرانی جنجالی که پاپ بندیکت 16 جوزف راتزینگر در دانشگاه رگنسبورگ کرد راجع به پیامبر. ایشون در 3 صفحه نامه‌ای به پاپ نوشت و توضیح داد که شما اشتباه کردی درباره پیامبر اسلام و این صحبت‌هایی که نقل کردی از امپراتور مانوئل دوم یا دیگران و قضاوت هایی که خودت کردی، اینا همه اشتباهه. و یک بحث مفصلی من در یکی از شبکه های ماهواره‌ای در آلمان که بودم از ایشون دیدم، به انگلیسی صحبت میکرد و مفصل بیش از 1 ساعت همش در دفاع از پیامبر اکرم بود و پاسخ به پاپ بندیکت 16 بود. بعدها مصاحبه ها و مقاله هایی هم من از این خانم در سایت های اینترنتی دیدم که چقدر همدلانه نسبت به اسلام و پیامبر اسلام، با اینکه مسلمان نیست، سخن میگه و دفاع میکنه و توضیح میده. و یه چنین خانم آزاده، پرهیخته، اندیشمند، اهل قلم.
حکیمیه. حاصل توان کرد.
دکتر همایون همتی، متخصص در رشته عرفان و ادیان تطبیقی، موضوع سخنرانی سیره پیامبر اسلام در اندیشه متفکران غربی.
کتاب دیگه هم مال مونتگومری وات هست، اسلام شناس فقید انگلیسی که در دانشگاه قاهره سالها ادبیات عرب خوند و استاد دانشگاه ادینبرو بود در اسکاتلند و در انگلیس. یه تریلوژی داره، یک اثر سجلدی داره، سگانه داره، یکی محمد پیامبر و دولت مرد، statesman, prophet and statesman، یکی محمد در مدینه، یکی محمد در مکه. من یه جلدش رو آوردم به عنوان نمونه، محمد در مدینه. این سه جلد به عربی هم ترجمه شده، یک جلدش هم سالها پیش به فارسی نچندان دلچسبی ترجمه شده که دارن اینجا در کتابخونه حسینی ارشاد، ولی واقعا قابل استفاده نیست، خیلی کهنه، پاره پوره، درب و داغون و باید تجدید چاپ بشه. ترجمهش هم تا اونجایی که یادمه مال مرحوم پاینده است، پاینده، کتابای دیگه هم داره و ولی قابل استفاده نیست واقعا، انگلیسیش قابل استفاده تر. مونتگومری وات. یکی هم دو سه کار از دوست عزیزم استاد دانشگاه آکسفورد پروفسور طارق رمضان هست که یک بارم ایران اومده، با هم عکس زیاد داریم، سال 2001 در بارسلون اسپانیا با هم آشنا شدیم، 10 روز اونجا بودیم برای پارلمان جهانی ادیان. ایشون از من کم سن و سالتره و شاید یه 10 سالی کوچیکتر از من. و اولین بارم که پاریس رفته بودم در فرانسه اونجا فعالیت میکرد. نوه حسن البنا هست و عرب تبار، منتها خودش متولد سوئیس هست و به فرانسه عربی انگلیسی مسلطه. سالهاست استاد دانشگاه آکسفورد، در دانشگاه لیدن هلند تدریس میکرد، یه شخصیت برجسته جهانیست. یه بحثی هم داره بیش از 10 سال 12 سال در پرس تیوی، هفته 1 روز یه برنامه‌ای داره، اسلام اند لایف، اسلام و زندگی، طارق رمضان. بسیار آدم آزاده است، در بسیاری از دانشگاه‌های جهان تدریس کرده، دولت قطر چند سالیست براش یک انستیتو تأسیس کرده، یه مؤسسه است، کالجی است در اختیار اوست و چند ماه از سال رو از انگلیس میره در اونجا مدیریت میکنه، شاگرد تربیت میکنه. اونجا هم منو دعوت کرد که بیا دانشگاه قطر درس بده و علاقمندن به ایرانی ها و خودتو اینجا محدود نکن به دانشگاه ها اینجا، و گفتیم باشه رو بتونیم. چند تا کتاب داره، یکی جای پای پیامبر که من دارم در کتاب خونم نیاد، از طارق رمضان یک کتاب فقط به فارسی ترجمه شد. یه تزیشون داره چند ساله مطرح میکنه، کتابم نوشته، The European Muslims، مسلمانان اروپایی، یه تزی داره اسلام و اروپایی، اما این کتابش ترجمه نشده، The Messenger، The Meanings of the Life of Muhammad، درباره رسول خداست که کتاب بسیار خوبیست. به نظرم باید همه آثار پروفسور طارق رمضان به زبان فارسی ترجمه بشه، همه آثارش.
حکیمیه.
چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دست. می باید زبان حال همه ما باشه. من به سهم خودم به عنوان معلم کوچک دانشگاه عذر تقصیر به پیشگاه حضرت رسول دارم، سرفکندم، شرمندم، هرچند در هر کنفرانسی، سمیناری در گوشه دنیا در کشورهای مختلف بوده، از اسلام، از پیامبر، از قرآن دفاع کرد در حد توان، ولی بیش از اینها ما معنویتمون رو، معنای زندگیمون رو مدیون این بزرگ هستیم. از ضلالت نجات داره ما، از انحراف ما رو نجات داده، با آدمیت ما رو آشنا کرده، حق حیات معنوی به ما داره. همه زندگیمون هم وقف کنیم کم کرد، بقیه خود دانند، خودشون به فرونده اعمالشون برسن، محاسبه کنن، ببینن چقدر برای پیامبر کار کردن و کار میکنیم. اینه که رهبر معظم انقلاب چند سال پیش رو سال پیامبر اعظم اعلام کرد و و دریغا باز هم در اون سال هم کاری شایسته و در خرما ندیدیم. یک دوره سیره برای پیامبر تدوین میکردید، کمترین کاری است که اوزه ها میتونن بکنن. و شما رو تنبه بدم، توجه بدم که چقدر در دنیا داره کار میشه، له و علیه، هم کارهای مثبت هم کارهای منفی. نسلی منصف از اسلام شناسان جدید ظهور کردن در غرب، مثل خانم کارن آرمسترانگ، مثل همین خانم آنماری شیمل، مثل شاگردهای هانری کوربن، مثل پروفسور ویلیام چیتیک، جیمز موریس، دیگران، ابراهیم کالین، که اینها دارن کار میکنن و منصفانه، همدلانه، اشتباهاتی هم دارن. و عده‌ای هم هستم از ژورنالیست‌ها و قلم به موسایی که در امریکا، انگلیس، کشورهای اروپایی مثل آقای رابرت اسپنسر و ده‌ها مثل اینها و کتاب‌های تبلیغی و ردیهایی که یهودی‌ها و خاخام‌های نجات پرست و صهیونیست علیه پیامبر می‌نویسند و علیه اسلام می‌نویسند، باید در این زمینه مطالعه کرد. امیدوارم در فرصت‌های آتی توفیق پیدا کنم در این زمینه باشم با شما گفتگو بکنم. و السلام علیکم.
صد ثانیه با کتاب.
قرارداد همکاری هسته‌ای با فرانسه. اولین قرارداد همکاری ایران و فرانسه در زمینه هسته‌ای پروتکل تحقیقات رادیواکتیو است که موضوع آن توسعه تحقیقات در زمینه بهره برداری از ذخایر معدنی و اکتشاف اورانیوم بوده است. این توافقنامه در تاریخ 11 مارس 1969 میلادی 1347 خورشیدی به امضا رسید. طرف فرانسوی متعهد شد که زمینشناس و گروه اکتشافی برای پژوهش مواد رادیواکتیو به ایران اعزام کند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب چالش هسته‌ای جلد اول. این کتاب توسط یکی از پژوهشگران و دبیر کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی تدوین شده است و مباحثی از قبیل چیستی فناوری هسته‌ای، توضیح مفاهیم و اصطلاحاتی مثل چرخه سوخت هسته‌ای، غنی‌سازی اورانیوم، سانتریفیوژ، سو و مواردی از این دست را به زبان ساده، حساسیت بیش از حد جامعه جهانی نسبت به فعالیت هسته‌ای و در نهایت ابعاد و سطوح مسائل هسته‌ای ایران را شامل می‌شود. کتاب چالش هسته‌ای جلد اول نوشته سید محمود نبویان را انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی به آثار خود افزوده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف، عدد 1 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قاچ.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با قاچ.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قاچ یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلع و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
لامپ های LED 10 وات بروکس، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 14:30 دقیقه. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.